بسم الله الرحمن الرحیم. وقد یتوهم ان المراد مال دیشبیون تتمش وقد یتوهم ان المراد بما یشبه الاشتقاق هو الاشتقاق الكبير و هذا ایضا غلط، لأن الاشتقاق الكبير هو الاتفاق في الحروف الأصول دون الترتيب، مثل القمر والرقم والمرق. وقد مثلوا في هذا المقام بقوله تعالى إذ ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا ولا يخفى أن الأرض مع أرضيتم ليس كذلك. عبارتی مصنف داشت که دو چیز ملحق به جناس است، الثانی ان یجمعهما المشابهتو، امر ثانی که ملحق به جناس است اون دو تا لفظی است که جمع کند اون دو را، مشابهت. مشابهت یعنی چه؟ مصنف مشابهت را معنا میکنه و هیا ما یشبه الاشتقاق. این مشابهت این است که بین اون دو یه اتفاقی باشد، موافقتی باشد، منتها اشتقاق نباشد، شبیه به اشتقاق باشد. مشابهت اون چیزی است که اشتقاق نیست ولی شبیه اشتقاقه. خب این عبارت مصنف بود در تفسیر المشابهه. راجع به این وهی ما یشبه الاشتقاق، بعضی آمدند ما را مای مصدریه قرار داده بودند و معنای عبارت یک جور خاصی در می آمد. دیشب شارح گفت که ما مصدریه باشد این تعبیر هم از حیث معنا غلط می شود، هم از ناحیه لفظ غلط می شود. و چه غلط بودن از ناحیه معنا چیه؟ دیشب بیان کرد. و چه غلط بودن اون تعبیر از ناحیه لفظ چه باشد اون را هم باز بیان کرد. اون تمام شد. یک کس دیگر راجع به این تعبیر یک مطلبی گفته، این مطلب بعدی دیگه کاری به اون حرف دیشبی نداریم ها. یعنی نه اینکه این آمده میخواد از اون اشکالی که شارح متوجه ساخت به حرف اون شخص قبلی از اون دفاع کنه، این حرفا نیست. این اشکال بعدی شارح ربطی به اون اولی نداره. یک کس دیگری، توهم دیگری راجع به این عبارت کرده، شارح اون توهم را ذکر میکند و میگه اینم باز غلطه، ولذا این دومی هیچ ربطی به اون اولی ندارد.
ما نمیشه ربط نداشته باشه. تعبیرش اینه که قضیه هم ان المراد به ما یشبه الاشتقاق، این یشبه الاشتقاق
آها کاری به چیز نداره که اون آمده ما را مصدریه قرار داده، حرفش غلطه، اشکال کردیم بهش، این قد که توهم آمده باشد.
آه این که بله بحث که هست.
نه میدونم، اینجا گفتیم که راجع به
اشکال اول بعد
راجع به اشکال اول این کاری ندارد به اشکال اول و جواب اون. دو تا اشکال وارد است، یعنی دو نفر راجع به اون با عبارت دو تا حرف زده، شارح حرف اولی را گفت ردش کرد، حرف دومی را هم کسی زده، شارح میخواد این را باز رد بکنه. دیشب اشتقاق گفته شد سه قسم است: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. در اشتقاق صغیر اون دو تا لفظ بایستی حروف اصولشان یکی باشد، ترتیب حروف هم یکی باشد، در اصل معنا باید شریک باشند، مثل ضارب و مضروب که از ماده ضربند. اون اشتقاق صغیر بود، یا ضربه مشتق از ضرب بشه، اشتقاق ضربه از ضرب اشتقاق صغیر. پس در اشتقاق صغیر حروف اصول یکی باشد، یک ترتیب اونها هم در هر دو لفظ یکی باشد، دو در اصل معنام بایستی شریک باشد. اشتقاق کبیر لازم نیست که معناشان یکی باشه. در اشتقاق کبیر همین که این دو کلمه حروف اصولشان یکیست، منتها ترتیب حروفشان یکی نیست. مثل قمر رقم، قمر رقم حروف اصولشان قاف و میم و رز هر دو ترتیبشان مثل هم نیست، از صحیح معنام یکی نیستن. این میشه اشتقاق کبیر. مناسبت، مراد از مناسبت همون مشابهت لفظ و اینا، مشابهت در معنا لازم نیست. این همین جور اینا را هم به عنوان مشتق اینجوری حساب کردن دیگه، گفتن بله در بین اینا میشد گفت اشتقاق هست اینجوری. حالا ثمره چیه این کاری نداره، واضح این کار را کردن. نه نه نه، اصطلاح بر اینه وقتی که دو تا لفظه حروف اصولشان یکیست و ترتیب حروفشان مثل هم نیست، میگن بین این دو اشتقاق وجود داره، نه اینکه یکی از دیگری مشتق شده. که انه هر دو از یک ماده اند، یعنی حروفشان ماده در اینجا اون حروفشان بشه میم و قاف و ره. که انه یعنی از این که هر دو اینها از میم و قاف و ره درست شده اند، به این خاطر گفتن بله اینا ماده اشتقاقشان یکیست. ثمره، حالا این عرض کردم ثمره داشته باشد یا نداشته باشد، کلمات را تقسیم میکنن، بعضی از کلمات این شکلی است، میگن یک نوعی از کلمات هست که حروف اصولشان یکیست، ترتیب حروفشان با هم فرق نداره، فرق داره، به این ما میگیم اشتقاق کبیر، به این ما میگیم اشتقاق کبیر. نه اینکه بگیم شما، این نیست که بگی که واضح چرا اینجور کرده، حکمتش چه بوده، کاری با واضح نداره دیگه.
استفاده معنوی از اشتقاق
میبرن. آره اینجوری اسمش میگذارن اشتقاق، اشتقاق کبیر. کنه اینا هم چون حروف اصولشان یکیست، کنه اینها از یک ماده مشتقن، منتها ماده کلمه واحده نیست، ماده اون حروف اصلی. اسم این رو اصطلاحا میگن اشتقاق کبیر.
توی این کتابی که در رابطه با اشتقاق تعلیم شده، همون کتاب لغت مثلا مقاییس و اینها غالبا این بحثا رو مطرح میکنن که میخوام بگن که یه اصلی هست که مثلا اگر در یه حرفی نون و مثلا عین وجود داشت داله بر یک معنیه،
اون در همه نمیشه اون را درست کرد. ولذا این در تعریف اینا هم گاهی اوقات بالا پایین کردن، مثالی که حالا اینا زدن رقم و قمر، هیچ ربطی بینشان نیست، هیچ ربطی بین رقم و قمر نیست. یا مرق مثلا چرا چیزی هست اینه؟
در اشتقاق اکبر شاید، ولی در اشتقاق
کبیرش هم همین جوری، یعنی کبیرش هم اینجوری که شاره هم جلو آمده، مثال هم زدن، مثالش برای همون اشتقاق کبیره و دیگران هم همچه یک مثالی مثلا زدن. بر طبق این بیان در اشتقاق کبیر لازم نیست اون دوتا لفظ از حیث معنا یکی باشن یا حتی متناسب هم باشن، این شرط نیست. اشکال نداره بعض جاها باشه، ولی در تمام مصادیقش هست یا نه صحبت در اینه. اگر بعض جا باشه بعض جا نباشه، پس اصالتا شرط نیست. اتفاقا در بعضی از جاها اتحاد پیدا شده. جبزه و جذبه اینا معناشان یکیست، اینم اتفاق افتاده، ولی اتحاد شرط نیست. یعنی باشدم میگیم اشتقاق کبیر، نباشدم میگیم کاری با معناش نداریم. میگه لفظ معنا داشته باشه یه مسئله ایست، اگر نداشته باشه کس نه استعمال نمیشه. نه دو تا معنا بایستی از حیث معنا به هم مربوط باشن، همچی چیزی شرط نمیخوان بکنن، این شرط نمیخوان بکنن. تعریف بعضی ها اینجوریست، بعضی ها اینجور تعریف کردن، ای بسا تعریف ها مختلف باشه. اون یکی آمده مثلا به اشتقاق صغیر رو میگه اصغر، این یکی میگه صغیر، این قاطی پاتی یه خورده. ولی بر طبق بعضی از بیانها که حرف اشاره هم با اینجور در میاد اینجوریه. بعدش در اشتقاق اکبر اونجا هم اکثر حروف اینها بایستی یکی باشد، اکثر حروفشان باید یکی باشد، بعضی حروفشان با هم دیگه فرق داره، منطقه اونا بایستی قریب المخرج باشن، اونها بایستی قریب المخرج باشن. بعضی از اکثر اکثر حروف مثل همند، بعضی از حروفشان مثل هم نیست، یعنی یک نوع نیست، دو نوع. منتها در اینجا شرط است که اون دو حرف مختلف هم قریب المخرج باشن، مثل نهقه و نعقه. در اینجا هم تناسب ذاتن شرط نیست، باشد یا نباشه باز ضرری نداره. لذا در اشتقاق کبیر هم تناسب در معنا شرط نیست، فقط در یکی شرط است اشتقاق صغیر. در این دو تای دیگر ذاتن تناسب در معنا شرط نیست، باشد یا نباشه. مثال حالا ممکنه من تو این مثال ساده‌ای بود پیدا کرده، یکی پیدا کرده اون یکی هم هرچه میرسد به این مثال، ولی خود من اشکال نداره یک کسی مثال پیدا کنه، یعنی لغت را بگرده دو تا همچه لفظی پیدا کرد بگن بینشان اشتقاق اکبره.
در واقع توهم اشتباه نکنه درست دیگه،
یعنی متوهم گفته منظور از این مال اشتباه، این اشتباه کبیر. خب حالا اونا گفتن مراد اشتقاق کبیره، بعدم این مثالی که زدن میگن این مثال شما مال اشتقاق کبیر نیست. مثالی که زدن برای این مایوش بهل اشتقاق این از قبیل اشتقاق کبیر نیست. از مثالی که زدن میفهمیم مراد اینها از ما یشبه الاشتقاق اشتقاق کبیر نیست، اعم یعنی ممکن از اشتقاق کبیر باشد، ممکن غیر اشتقاق کبیر باشد. بگیم ما یشبه الاشتقاق یعنی خصوص اشتقاق کبیر، نه خیر، این عوضی فهمیده. این معلوم شد اصل قضیه. حالا تعبیر این داشت وحیه ما یشبه الاشتقاق، اون آقای اولی آمده بود در ما میگفت ما مستریه است و حرفی زد و ردم شد. این یکی آمده نمیگه ماش مای مستریه است، ماش همون مای موصوله است، موصول اسمی، مار این مستریه نمیخواد بگیره، این متوهم بعدی. ما میگه همون مای موصوله است، مثل اینکه شما گفتید، یا مای موصوفه است که چاره، اون همونه، اسم یعنی منتها. مراد از اشتقاق همون اشتقاق صغیره. ببینیم مراد مصنف از ما یشبه الاشتقاق چه باشد، مراد از مای ما یشبه الاشتقاق، مای موصوله یا موصوفه، مراد از این ما یشبه الاشتقاق چه باشد. مراد از اشتقاق اشتقاق صغیر، مراد از چیزی که شبیه به اشتقاقه، مراد از اون چیز چه باشد. این آقا آمده میگه مراد از مای ما یشبه الاشتقاق اشتقاق کبیره. مراد از ما یشبه الاشتقاق اشتقاق کبیره. کی گفته حالا این را؟ خب این شروع تلخیص نگاه کنید، بالای صفحه که الایزا هست و اطراف هم که مال دسوقی است و میمونه وسط اون خط و خطا و اولی از اون ستای وسطی بالایی همین مختصر است و بعدی هم مواهب الفتا هست و اون پایین تر هم که سومی بشد اونم عروس الافراح. عروس الافراح مال سبکیست، سبکی اسمش هم احمد ابن علی ابن عبدالکافی، لقبش هم نسبتش هم البته سبکی، سبک هم قریه ایست، یعنی دوتا قریه در مصر بوده اونا را میگفتن سبک، یکی سبک الزحاک یکی هم سبک العبید. اینم مال یکی از اون دو قریه بوده و لذا نسبتش رو به اون قریه میدن و میگن سبکی. این اسمش. عروس الافراح را ایشان نوشته. ایشان متوفای سال 773 هجری است. 773 هجری. شارح تفتازانی متوفای سال 793 هجری، 20 سال شارح بعد از او فوت کرده. یعنی در واقع معاصر بودن اینها، در یک زمان بودن، منتها اون سبکی جلوتر از تفتازانی بوده. اونم شرح نوشته بر تلخیص المفتاح، تفتازانی هم شرح نوشته بر تلخیص المفتاح. اون سبکی در اون شرحی که بر تلخیص المفتاح نوشته است و اسمش هم عروس الافراح، این حرف او زده که مراد مصنف از ما یشبه الاشتقاق اشتقاق کبیره. حالا عبارتش براتن میخوانیم. عبارت مصنف، همون عبارت مصنف و شرح اون سبکی داره: وستانی ان یجمعهم المشابهتو، ان یجمعهم المشابهتو فل اشتقاق، یعنی مشابهت مصنف معنا کرد بعد دیگه، ان یجمع، بله، ان یجمعهم المشابهتو و هی ما یشبه الاشتقاق. ادامهش این بود. حالا اون در تفسیر این عبارت اینجوری دارد، میگه یشیر و وستانی ان یجمعهم المشابهت تا آخر، یعنی یشیر الا ما اذا لم یکن بینهما اشتقاق اصغر، مرادش از اصغر همون صغیر ها در اینجا، الا ما اذا لم یکن بینهما اشتقاق اصغر بل کان بینهما ما یشبهه، شبیه اشتقاق اصغره. شبیه اشتقاق اصغر چه باشد؟ و هو اشتقاق اکبر، تعبیرش اکبر در این جهلو، ایشون تعبیرش اکبره. ای اتفاق فی الحروف فقط، اتفاق یعنی در همه حروف فقط، من غیر اشتراط ترتیب. اکبر را گفته و همون کبیر را اراده کرده. اکبر چه باشد؟ ای اتفاق فی الحروف فقط من غیر اشتراط ترتیب، نحو قوله تعالی قال انی لعملکم من القالی. این حرفی که شارح در اینجا گفته نظرش به حرف همونه، معاصرم بودند اونم جلوتر از این بوده و این حرف در واقع او زده. حالا شارح میخواد این حرف عروس الافراح را رد کنه، میخواد بگه نه، مراد مصنف از ما یشبه الاشتقاق نمیتواند اشتقاق کبیر یا اکبر باشد، بلکه مرادش چیز دیگر، یعنی اعمه، نه اینکه چیز دیگر ها، مرادش اعمه، اعمه از اینکه از قبیل اشتقاق کبیر باشه یا از قبیل یک شیء ثالثی باشه. در کجا؟ همین ارزیتون به حیات دنیا، ارزیتون، هیچ یک از این اشتقاقا وجود ندارد.
یعنی ما یشبه
این، این داخل در ما یشبه هست، این ارزیتون به حیات، بله، اونو حالا عرض میکنه، میگه این آیه از قبیل اشتقاق کبیر نیست، از قبیل اشتقاق کبیر نیست، ما یشبه الاشتقاق است. علمای دیگر آمدن مثال زدن برای ما یشبه الاشتقاق به این آیه، این آیه از قبیل اشتقاق کبیر نیست، اکبرش هم نیست، پس معلوم میشد مراد مصنف از ما یشبه الاشتقاق اعمه، خصوص اشتقاق کبیر نیست. ممکن اشتقاق کبیر باشه، ممکنه یک جا مثلا فرض کنید بگید اکبرش باشه، ممکنم اصلا غیر اینها باشه. ارادیتون بالحیات دنیا چه بود؟ بله، استاقلتم الالعرض ارادیتون بالحیات دنیا، این علما آمدن این را مثال زدن برای ما یشبه الاشتقاق. این یقینا نه اشتقاق صغیره، نه اشتقاق کبیره، نه اشتقاق اکبره، هیچ کدام. پس از این معلوم میشد مراد از ما یشبه الاشتقاق خصوص اشتقاق کبیر که این آقا میگه، یا خصوص اشتقاق اکبر که این میگه نیست. یک معنای اعمیه، ممکنه حالا ما یشبه از قبیل کبیرش باشه، ممکنه اکبرش باشه، ممکنه شیء ثالثی بشه اصلا، نه اکبرش نه کبیره. تعبیرش اکبر بود ولی دیگران همین رو کبیر رو که معنا کردن به همین زدن. اکبر اینجا رو دیگه اسمی از اکبر نیاورده، چون اینجا فقط صحبت چیز بوده دیگه اسمی از اکبرش نه، یعنی نیامده اون اشتقاق را سه قسمش بکنه، فقط گفته بله مرادش اکبر است و اکبرم یعنی این، اکبر رو به کبیر تفسیر کرد. خب حالا بیایید پس این اصل قضیه گفته شد، این متوهم آمده مراد از ما یشبه الاشتقاق را بیان کند که چیه، یعنی مراد مصنف از ما یشبه الاشتقاق چه باشد. میگه اشتقاق کبیره یا به عبارت خودش اشتقاق اکبره، شارح میخواد به اینم اشکال بکنه. و چه بسا توهم می شود این که مراد مصنف از ما یشبه الاشتقاق همون اشتقاق کبیر باشد. شارح می گد این توهم هم مثل توهم اول غلطه. توهم اول دو تا اشکال داشت، یقیناً غلط. این توهم هم می گد یقیناً غلطه. و هذا ایدن غلط. چرا غلطه؟ میگه چون که اشتقاق کبیر عبارت است از اتفاق دو تا لفظ در حروف اصول دون ترتیب، حروف اصولشان باید یکی باشد، ترتیبشان یکی نباشد، این اشتقاق کبیره. مثل چی؟ مثل قمر، رقم، مرق. بین این سه گفته میشه بعد اشتقاق کبیر، حروف اصولشان یکی است، ترتیبشان با هم فرق داره. خب وقت مثلو فی هذا المقام، میگیم خب حالا اشتقاق کبیر اون باشه چی میشه مگر؟ میگه خب مثالی که اینها زدن برای ما یشبه الاشتقاق، خب این چه باشه؟ با اشتقاق کبیر میسازد یا اینکه نمیسازد؟ و حال این که علمای بلاغت مثال زدن در این مقام به قوله تعالی، یعنی این همه پذیرفتن که این از ما یشبه الاشتقاقه، این آیه را همه گفتن از قبیل ما یشبه الاشتقاقه. حالا ببینیم این آیه آیا از قبیل اشتقاق کبیر هست یا نه. اگر نباشه معلوم میشد مراد اینها از ما یشبه الاشتقاق خصوص اشتقاق کبیر نیست. همین که اشتقاق نباشد داخل در اشتقاق صغیر ها، همین که اشتقاق صغیر نباشد داخل در ما یشبه الاشتقاقه، چه اشتقاق کبیر باشد، چه اکبر باشد، چه شیء ثالث باشد. حالا مثالی که اینها همه زدن برای ما یشبه الاشتقاق، اشتقاق صغیر که قطعا نیست، کبیرش هم نیست، اکبرش هم نیست، شیء ثالثه. پس معلوم میشد از ما یشبه معنای اعمی اراده کردن اینها. و به تحقیق مثال زدند علمای بلاغت در این مقام، در این مقام یعنی برای ما یشبه الاشتقاق، مثال زدند به قوله تعالی اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا. حالا شاهد سر ارض و ارضیتم، گفتن این مثال ما یشبه الاشتقاق. حالا اینجا ببینید این اشتقاق کبیره. ولا یخفا این که عرض با عرضیتم لیس کذالک، یعنی اون تعریفی که ما برای اشتقاق کبیر کردیم اینجا شامل نمیشه. اون گفت در حروف اصول یکی باشند، در این عرض و عرضیتم در حروف اصول یکی نیستن. عرضیتم همزه شمده استفامیه است، حالا استفام مجازی مثلا از ماده رضیه است، عرض همده فعال فعلشه، حروف اصولشان یکی نیست. از اون طرف ترتیبشان هم مثل همه اینا. در اشتقاق کبیر شرط هست که ترتیب این دو تلفظ مثل هم نباشه. در اینجا ما میبینیم ترتیب این دو هر دو کلمه مثل همه. همزه در اول هر دو، ر دوم هر دو، ضاد سوم هر دو. پس از دو ناحیه این با اشتقاق کبیر جور در نمیاد. لذا نتیجه میگیریم که مراد مصنف و همچنین قبل از مصنف اینایی که گفتند دو چیز ملحق به جناس است، یکی اشتقاق، یکی شبیه اشتقاق. مرادشان شبیه اشتقاق خصوص اشتقاق کبیر نیست، اعم یعنی ممکنم هست یک جا همون اشتقاق کبیرم باشه، یک جا مثلا فرض کنید اون اکبرش باشه، ولی خصوص اشتقاق کبیر نخیر. حساب نمیشه. همین که حمزه عرضی چسبیده به سر او دیگه عرضی کن، نه یک کلمه، نه اینکه یک کلمه است، با هم حساب میشه. عرضی توم یک اضافه ای دارد که آخرش آمده، ولی اولش حمزه و را و ذات هست. اون یکی هم که عرضه، اینا میگن بین این دو شبه اشتقاقه، میگن ما میگیم بین اینها شبه اشتقاقه، این اسمشه میگذاریم شبیه اشتقاق. از باب اینکه هر سه اولشان همزه است، دومشان را، سومشان داده، میگیم بینشان شبه اشتقاق وجود داره. در شبه اشتقاق هم دیگه یک شرط خاصی نیست، همین که طوری باشند که شباهت به اشتقاق پیدا کنی، یعنی یک اتفاقی بینشان باشه، یه توافقی بینشان باشه که شباهت به اشتقاق باشن، میگن شبه اشتقاق. حالا هر چه که شد شده. بر کدام؟ آه هیچ کدام نیست. آره هیچ کدام نیست. تمام شدیم. در کجا؟ اشتقاق وقتی که مطلق گفته می شود منصرف می شود به اشتقاق صغیر. اصلا اشتقاق یعنی اون. هر وقت گفتن اشتقاق بدون قید منصرف می شود به اشتقاق صغیر. تمام شد. نه آها اصلا یعنی نه، گفت مراد از ما یشبه الاشتقاق اشتقاق کبیر اکبره. آره بله دیگه، میگه شبیه اشتقاقه، میدونم تسامحاً، چون شباهت به اشتقاق دارد اسمش تسامحاً میگن اشتقاق، از باب مسامحه. اشتقاق نیست، یعنی در نظر هیچ کس، نه کبیرش اشتقاقه، نه اکبرش اشتقاقه. اشتقاق یعنی همون صغیر. اون یکی ها چون یک شباهتی به اون اشتقاق دارن، به این خاطر به اونم میگن اشتقاق. تمام شد. و من هو ای و من اللفظیه رد العجز علی الصدر، یکی از محسنات معنوی لفظیه دیگه. اولی چه بود؟ جناس بود. جناس دیگه بحثش تا اینجا تمام شد. بعدی محسن دوم از محسنات لفظیه رد العجز علی الصدر. عجز شی یعنی آخرش، صدرم یعنی اولش. در واقع رد العجز علی الصدر یعنی گرداندن آخر را به اول. البته منظور در اینجا یه خورده خالی از مسامحه نیست، یعنی لفظی که در اول ذکر شده در آخرم بیاری، رد نیست. ردش بگیم میشه که اول عجزه بگی بعد برگردی سراغ اول، نه. رد العجزه علی الصدر در واقع این است که لفظی را که در اول کلام مثلا به کار برده ای در آخرم همون را به کار ببری. تکرار مثلا. البته تکرار خودش هم نیست، چون گاهی اوقات اون لفظ جناس است و امثال ذالک تکرار خود عین لفظ نیست. ولی خب احد اللفظین، حالا بعدن خواهد گفت که بین اونها جناس است، یا این که بین اونها اشتقاق است، یا این که بین اونها شبه اشتقاق، یا این که اون دو لفظ مکررند، دو لفظ مکرر، لفظ زید رو تکرار بکن به معنای واحدم باشند، متکررین او متجانسین، یا دو لفظی که بینشان اشتقاقه یا دو لفظی که بینشان شبه اشتقاقه، یکی از اینها یعنی یکی از متجانسین مثلا در اول بیاد دیگری در آخر بیاد، یا در مشتقین هم همینجوری احد المشتقین اول بیاد مشتق دیگر آخر بیاد. این اصطلاح جاش اینجاست، منتها اسمش اینجور گذاشتن رد العجز الاسعدر، برگرداندن آخر را بر اول. تعبیرش این است. خب اصطلاح است دیگه. حالا شده
چرا گفتن الان الان نباید میگفتن؟
الان میگفتن اشکال نداشت، درست بود، معنی نداشت. حالا الان گفتن
الان رد که با الان متعبیر
علا که انه، چون نازل شده بر اولی قرار گرفته در اون اول، که انه یه استعلامانندی براش میخوان قائل بشن، مثلا حالا حالا میشد یکی دی باف گفت دیگه. خب رد دل احجازه علی صدر میشد ها، اون رد بر اون غیر از اینه، مثلا یک حرفی زدی رد کردی این رو بر اون یکی در مقام اشکالی، طرف رو میخوای یعنی رد سلام، اون رد با علاست، منتها یک کسی میخواست به این خانه برد از اونجا برگرداندی به جای دیگه، اینجا دیگه علا نمیگن، زید میرفت برگرداندی عقب مثلا، یا از خونه در قهر کرده بود از خانه برد بیرون برگرداندی به خانه، اونجا دیگه علا نمیگن. خب بعدش حالا دارد رد العجز علی الصدر، گرداندن آخر را بر اول، و هو فی النثر ان یجعل احد اللفظین المکررین، حالا بنده اول متن میخوانم، ان یجعل احد اللفظین المکررین او الملحقین بهم، بله او المتجانسین او الملحقین بهما، ملحقین بهما یعنی بالمتجانسین ها، مراد از ملحقین بهما گفتیم دو قسمه، بینهما اشتقاق باشد یا بینهما شبه اشتقاق باشد. خب و لفظ الاخر فی آخرها، میگه رد العجز علی الصد، اون این رد العجز علی الصد یک مرتبه در نثر یک مرتبه در نظم، در نثرش این است که یکی از اون دو لفظ در آخر اون فقره قرار بگیره، اون یکی در اولش، ولی در نظم چطوریست اون با این فرق داره، اونجا چهار صورت پیدا میکنه، یکی از دو لفظ در آخر بیت قرار گرفته، اون یکی لفظ یا در اول مصرع اول یا در وسط مصرع اول یا در آخر مصرع اول یا در اول مصرع ثانی، این رد العجز علی الصدر در بیت اینجوریست، یعنی چهار صورت پیدا میکنه، احد اللفظین در آخر بیت، دیگری یا در اول مصرع اولش یا در وسط مصرع اولش یا در آخر مصرع اولش یا در اول مصرع دوم قرار بگیره، ولی اون بیتش با این فرق داره، اول نثرش میخوانیم که در نثر بله یکی اول فقره دیگری آخر فقره قرار بگیرد، قرار داده بشود یکی از اون دو لفظی که مکررند، مکررین یعنی چه؟ ای المتفقین فی اللفظ و المعنا، یعنی اون دو تا لفظ در لفظ هم متفقن، لفظشان مثل همه، در معنا هم متفقن، معناشان هم یکیه، در معنا یکی باشن دیگه داخل در جناس چیه؟ نمیشن. چون در جناس شرط بود که اون دوتا لفظ معناشان یکی نباشه. خب یکی از دو لفظی که مکرر است یا یکی از دو لفظی که متجانسه اینن اون دوتا لفظ. ای المتشابهین فی اللفظ دون المعنا. متجانسین یعنی چه؟ یعنی اون دو لفظ در لفظ شباهت به هم دارن ولی در معنا شبیه هم نیستن، معناشان مختلفه. اول ملحقین به هما، هما برمیگردد به متجانسین، یا اون دو لفظی که ملحقند به متجانسین. یعنی اون الملحقین به هما رو معنا میکنه، دو قسمش میکنه ملحقین رو. یعنی الذین یجمعهم الاشتقاق، یعنی اون دو لفظی که جمع میکند اون دو را اشتقاق، یا یجمعهما شبه الاشتقاق، بین اونها اشتقاق نیست شبه اشتقاقه. خب یکی از اون دو فی اول الفقره، در اول فقره قرار بگیرد. وقت عرفت معناه، میگه معنی فقره را قبلا شناختی. فقره گفتیم تکه کلام نثری را میگن فقره، مقابل بیت که تکه کلام نظمی است. پاورقی میگد انظر صفحه 414، اون برس ارساط بود، منتها اونجا فقره را معنا نکرده بود و همین جوری به کار برده بود. معنا کرد، ما از خارج معنا کردیم. احسن، همون تفسیرشه. فقره در نصب به منزله بیت در نظمه. این همین عرفتش بود. خب و لفظ الاخر، یکی اون لفظ دیگر، یعنی و اون لفظ دیگر در آخر اون، یعنی در آخر اون فقره قرار بگیرد. فتکون الاقسام اربعه، میگه اقسام رد العجز على الصدر در فقره چهار قسمه. چون اون دو لفظ یا مکررینند یا متجانسینند یا بینشان اشتقاقه یا بینشان شبه اشتقاق، از این چهار تا بیرون نیست دیگه، چهار قسم بیشتر نیست. کدام لفظ؟
لفظ آخر.
و لفظ الاخر حمزه ها اینجا غلط بوده، من خودم قبلا تصحیح کردم، اللفظ نوشتم و لفظ الاخر، هر کس لفظ نوشته اون میدان کنه. خب و لفظ الاخر و فی آخره مثال میزند حالا برای این رد العجز علی الصدر، برای هر چهار قسمش. نحو و تخشى الناس والله احق ان تخشاه، فعل مکرره. سوره احزاب 33 آیه 37، یعنی سوره 33 احزاب آیه 37ش. می ترسی از مردم و خداوند سزاوارتر است اینکه ازش بترسی. حالا تخشا و تخشا، یعنی تخشا رو تکرار کرده دیگه، کلمه تخشا رو دو مرتبه گفته، یکی اول یکی هم آخر. اون چسبیدن ها به آخر، اون ضربه اینه نمیدند به این که در آخر باشد، چون دیگه جز همون کلمه حساب میشه. و نحو سائل اللعیم یرجع و دم اوه سائل، سوال کننده از آدم پست بر میگرده. یعنی انسان اگر به در خانه کسی برد که اون آدم پستیه، درخواست حاجت کنه، اون حاجت این رو برآورده نمی کند، دست خالی بر میگردد و نراحت، اشکش ریزانه، یعنی پشیمان میشد که چرا به در خانه همچر کسی من رفتم، اصلا پشیمان میشد. سائل از انسان لعیم، یعنی اون کسی که سوال میکند و درخواست کمک میکند از آدم پست، اون یرجه بر میگردد از در خانه او، و حال این که اشک این سائل، سائل یعنی ریزانه. سائل اول درخواست کننده کمک، سائل ثانی ریزنده. بین سائل و سائل جناس وجود دارد، یکی در آخر آمده، دیگری هم در اول آمده، در متجانسین. و نهو استغفروا ربکم انه کان غفارا فی الملحقین اشتقاقا. طلب مغفرت کنید از خداوند پروردگارتون، انه کان غفارا، او غفار است. سوره 71 نوح آیه 10. حالا استغفرو از ماده غفرانه، غفارم از ماده غفرانه، واقعا بین غفار و استغفرو اشتقاق هست، یعنی هر دو از یک ماده، از ماده غفران مشتقند. این در ملحقین بالمتجانسین، ملحقین اشتقاقن، ملحقن منتها از باب این که بینشون اشتقاق است، اشتقاق صغیر. و نحو قال انی لعملکم من القالین، گفت من نسبت به عمل شما از قالین هستم. حالا در اینجا این آیه هم سوره 26 شعرا آیه 168. خب در اینجا بین قاله و قالین گفته شد شبه اشتقاقه، فی الملحقین بالمتجانسین به شبه الاشتقاق، ملحق شدن به متجانسین به وسیله اینکه بین اون دو شبه اشتقاق وجود دارد. فی الملحقین به شبه الاشتقاق تمام شد. این مربوط بود به رد العجز علی الصدر در نثر فقره. و هوا فی النظم ان یکون احدهما ای احد اللفظین المکررین او المتجانسین او الملحقین بهما اشتقاقا او شبه اشتقاقا فی آخر البیت و لفظ الاخر و فی صدر المصراء الاول او حشوه او آخره او صدر المصراء الثانی. میگه به این که ولی رد العجز علی الصدر در نظم این است که بوده باشد یکی از اون دو، یعنی یکی از اون دو لفظی که مکررند یا متجانسینند یا ملحقن به متجانسین از باب اشتقاق یا ملحقن به متجانسین از باب شبه اشتقاق، یکی از اون دو لفظ در آخر بیت قرار بگیرد و اون لفظ دیگر در صدر مصراء اول یا در حشو، یعنی وسط مصراء اول یا در آخر مصراء اول یا در صدر مصراء ثانی. میگه پس بنابراین میگردد اقسام رد العجز علی الصدر در نظم 16 16 تا میشه، چون 4 تا که اونا بودن از ناحیه محلم در نظم 4 تا، 4 در 4 میشه 16 تا. پس میگردد اقسام رد العجز علی الصدر در نظم 16 حاصلتن، اون 16 تایی که حاصل شده من ضرب اربعتن فی اربعه، اربعه خود اون لفظ ها، اربعه در مکان اونها، مکانشان یکی آخر مصر احسانی اون یکی هم اول و وسط و آخر و تا آخر. والمصنف اورد 13 مثالا و اهمل 3. میگه مصنف ایراد کرد، یعنی ذکر کرد برای این 16 قسم 13 تا مثال زده، 3 تاشو دیگه مثال نزده برو. ایراد کرد ذکر کرد مصنف 13 مثال برای این 16 قسم و مهمل گذاشت 3 مثال را، حالا شاید پیدا نکرده یه طور که قولهی. حالا شروع میکند به امثله برای مکرره این 4 تا مثال بزنه، برای اون یکی 4 تا، برای اون یکی 4 تا، برای آخری هم یه مثال. که قولهی سریع اون الابن الام یلتم وجهه و لیس الى داء ندا بسریع فی ما یکون المکرر الاخر و فی صدر المصرع الاول. این شاعر که نرفته بود سراغ پسر عموش، از او درخواستی کمک کرده بود، اونم عصبانی و یک کشیده به این زده بود و راهش انداخته بود. اینم حالا این شعر را راجع به او گفته، میگه کشیده زدن باشه معطل نمیشه، زود بزن، ولی صحبت از بذل و بخشش باشه از او خبری نیست، اونجا سریع نیست ولی در زدن خیلی مهیا و سریعه. سریع است نسبت به پسر عموی خودش که با کشیده میزند به صورت اون پسر عموش، ولی نیست به سوی کسی که داعی نداست، یعنی او را میخواند به سوی ندا و بخشش، داع ندا. به نسبت به داعی ندا سرعت ندارد. حالا شاهد سر کلمه سریعه، معناشن یعنی یک لفظ است، معناش هم یکیه، همین یک لفظ یه مرتبه در اول آمده، یه مرتبه هم در آخر بیت آمده. مکررین. این فیما یعنی این قول شاعر در اون مورد است که، یعنی در اون رد العجز است که مکرر آخر در صدر مصرع اوله. خب آخر، بله اینجا گفتیم سری همون، چون از اول گفتیم رد العجز علی صدر که میگد، این در واقع دومی، البته مکرر اولی است و مکرر دومی است. اولی را تکرار که میکنی دومی تولید میشد دیگه. مکرر آخر، البته آخر نمیخواست اینجا دیگه، آره دیگری در اول اینجوری. فی ما یکون و مکرر آخر، یعنی اون مکرری که غیر از این است که در آخر قرار گرفته، او در صدر مصرع اول قرار گرفته. شما لفظ میگی جا انی زیدون زیدون، آخر نباید بگرد، احسن، آخر لازم نیست بگرد در این. بله آخر دیگه معنی نداره، اصلا کلمه آخر نباید باشد اینجا.
در مصرع اول میگم آخر بخونیم، مکرر دومی آخریه در صدر مصرع اول، یعنی مصرع آخر. مکرر یه دونه بیشتر نیست، مکرر آخر تصامم درش هست، هر کاری بکنیم تصاممش که برطرف نمیشه.
حالا مکرر در اونجا در جانی زیدون زیدون مکرر اولیست یا دومیه؟ اولی رو تکرار کردی دومی شد، بگیم دومی تکرار اونه. چرا
شده؟
آره تکرار شده. اولی رو تکرار کردی یا دومی رو تکرار کردی؟
دومی اولی رو تکرار کردی.
با گفتن دوم اولی تکرار شد دیگه. حالا در اینجا فی ما یکون المکرر الاخر شما بگید، مکرری که در آخر قرار گرفته، این مکرر در صدر، اینی که در آخر قرار گرفته در اول نیست آخر، ولذا کلمه آخر کلن حقش این است که برد. بایستی بگید فی ما یکون المکرر فی صدر المصرع الاول. خب آره این حقش بود که اینجور بگه فی ما یکون الاخر فی صدر المصرع الاول، کلمه آخر باشه مکرر نباشه دستن. مکررین یعنی دو تا لفظی که تکرارین، دو تا لفظی که تکرارین یعنی یک لفظ دو مرتبه گفته شده، مکررین اینه. ممکنه ما اینجور بگیم اصلا، چون گفت این دوتا مکررینه، یعنی عنوان مکرر رو هم به اولی اطلاق کرد هم به دومی، پس بر طبق این بیان همون سریع اول مکرره، هم سریع دوم. یک سریع که در آخر آمده مکرر، دیگرم در اوله. اینجور بکنیم این عبارت درست از آب در میاد ها، چون عنوان مکررن بین داد، پس با این تسامح هم اولی شد مکرر، یکی از مکررها اولیست، یکی از مکررها دومیه. یه مکرر در آخر آمده، مکرر دیگر در اول آمده. اینجور پیش بیاییم دیگه اشکال ندارد، بگیم مکرر دیگر در اوله. فی ما یکون المکرر الاخر فی صدر المصرع الاول. و قوله، این هی تکرارم میکند مکرر آخر مکرر آخر، دیگه نمیشه گفتیم اینقدر قفلت کرده مثلا. و قوله تمتع من شمیم ارار نجد فما بعد الاشیت من اراری فی ما یکون المکرر الاخر فی حشو المصرع الاول. تمتع یعنی استفاده کن، در واقع لذت ببر. من شمیم از بو کردن، ارار نجد، ارار هم یک گل خوشبویی است که بعداً هم معنا میکنه. نجد هم اون سرزمین خاصی است، البته در اصل لغت گفتیم نجد هر سرزمینی که از جاهای دیگه بلندتر باشد بهش میگفتن نجد، لغتاً نجد این بوده. بعد یواش یواش مثل این که دیگه اسم شده است برای اون سرزمین نجد که در عربستان سعودیه. و نوعنم نجد و اینا هی در اشعار اینا آمده، مثل این که ناظر به همین نجده. خب در اون سرزمین نجد گل ارار زیاد بوده، گل خوشبوییست. این شاعرم میگد از این گلها و از بو کردن اینها استفاده بکنید، امشب رد بشه این قسمت را بیرون بریم دیگه اونورا از این گلها پیدا نیستان. استفاده کن، بو کن و لذت ببر از بو کردن ارار نجد، پس نیست بعد از امشب دیگه از ارار خبری، یعنی در اون منطقه دیگر دیگه ارار وجود ندارد. پس نیست بعد از امشب دیگه اراری. این مثال است فی ما یکون المکرر الاخر، در حشو مصرع اول. کلمه ارار به یک معنا، یه مرتبه در آخر مصرع ثانی آمده، یه مرتبه هم در وسط مصرع اول. وسط مصرع اول هم که میگیم یعنی همون اول و آخرش نباشه، میشه وسط آن. وسط وسط دیگه شرط نیست. در حشو یعنی در وسط مصرع اول. و معنى البیت، حالا شارح این بیت رو میخواد معنا کنه. و معنى البیت استمت به شم ارار نجدن و هی وردتون نائمتون صفراء و طیبت و رائحته فانا علت است برای اون استمتع. فانا نعدمه اذا امسینا لخروجنا من ارض نجد و منابته. خب میگد به این که معنای این بیت اینه که استفاده کن از بو کردن گل اون گل ارار نجد. حالا ارار چه باشه؟ ارار گلیست، ورده، شکوفه است. نائمه یعنی نرمه، صفرا رنگش هم زرده، طیبت و رائحه بوی خوشی هم داره. استمت از بو کردن همچی یک گلی. چرا؟ میگه چون که ما او رو از دست خواهیم داد، اونهای نعدمهو برمیگردد به اون ارار. ما او رو از دست خواهیم داد اذا امسینا. اذا امسینا معنیش میشه که ما وقتی که داخل در شب بشیم، داخل در شب بشیم که انه روز بود اینا میرفتن، اونجا از اون گلهام بوده و خوش بود، یک بکن. بعد از امشب یعنی بعد از اینکه این شب بیاد دیگه، در واقع نه اینکه شب تمام بشه روز بشه. شارح مخواد اینجور معنا کنه. اذا امسینا، وقتی که شب، امسا یعنی داخل در شب شد، این شعر شاعر این بود که بعد از امشب خبری نیست. اون میگه داخل شب که بشیم دیگه از این سرزمین نجد خارج میشیم و اونجا از این گلها نیست. حالا این ما بعد العشیه را شما چطور میخواید درست کنید با امس اینا درست بشه؟ معنی سلبی مشکل میشه چه بشه اون وقت؟ امس اینا آخه معنی سلبی چه بشه بعد از اینکه، یعنی استعمال امس اینا مشکل در اینجا. حالا این از کجا، حالا استفاده شعر از کجا؟ اگر مراد شاعر این باشه شاعر هم اونجور معنا کنه درسته، ولی این از این عبارت شما از کجا این معنا رو میخوای در بیاری؟ امسینا استعمال میشد یعنی داخل در شب بشی. اون تعبیرش این است که بعد العشیه یعنی بعد از امشب، ظاهر اون میشد که دیگه وقتی که داخل روز بشی. امس اینا که نه داخل در شب بشیم خبری نیست، ما باشیم و اصل اون قضیه، یعنی اون معناش میشه ما بعد العشیه. امس اینا رو شما میخواید چیز بکنید دیگه، امس اینا یعنی داخل در شب نشیم، معنی سلبی باشد دیگه. امس اینا یعنی بعد از زوال شب. اگر اونجور باشه اشکال ندارد که امسا برای زوال باشد. اون وقت بله دیگه امسا اینا میشد باز. یه خورده زور میخواد اینا. آره. حالا روی این یک شعر فکر بکنید، چون من بعضی اوقات مطالعه میکنم اینا رو هم، منتها بعضی دقایق بعضی چیزهایی سر درس به فکرم میاد و بدون مطالعه هم چیزی به ذهنم نمیاد، ای بس اشکال وارد باشه نوارد باشه، ولی همینجا این به ذهنم آمد که این میگد امسینا، امسینا یعنی داخل در لیل شدیم و از اون طرف بعد العشیه نمیسازد. حالا شما ببینید این امسینا را میتوانیم معنا کنیم یعنی بعد از اینکه شب را از دست بدیم، شب از کف ما بره. این اگر درست بکنید اشکال نداره، و الا به عبارت شارح یا خورده ممکنه کسی اشکال بکنه. فَإِنَّا نَعْدَمُهُ او را از دست میدیم اذا امسینا. چرا حالا وقتی که امسینا اون را از دست میدیم؟ میگه چون در این صورت خارج میشیم از سرزمین نجد و از منابت اون عرار. منابت جمع منبت، یعنی از محل رویدن عرار دیگه خارج میشیم، اونجاها دیگه از این عرارا نیست، تمام شد. و قولهی به من کان بالبیز الكوائب مغرمن فما زلت بالبیز القواذب مغرما. میگه کسی که علاقمند است یعنی دلباخته است، مغرم یعنی دلباخته، و کسی که مغرم و کسی که بود دلباخته به بیز کوائب. بیز جمع بیزائه که منظور یعنی اون زنهای اونجوری سفید. کوائب هم جمع کائبه. کائب اون دختری را میگن که پستانش بالا آمده باشد، یعنی بزرگ شده باشد، مثلا 15-16 این حدودا سنش باشد یا یه خورده بیشتر. کوائب جمع کائب است و اون کائب اختصاص به مؤنث داره هم مثل حائض. و هیه کائب الجاریه هی نیب دو صد یهال نو. اون جاریه ایست، جاریه ایست یعنی دختر در واقع، در وقتی که ظاهر بشود صدیش پستانش. چرا ظاهر میشه؟ یعنی معلوم بشه. چرا؟ لنهو، چون که بالا آمده یعنی بزرگ شده. میگه کسی که علاقمند به اونها بود و دلباخته اونها بود، من در همان زمان علاقمند به اون شمشیرهای برنده بودم. بخواد بگد که همت من، فکر من مافوق این حرف هاست که علاقه منده مثلا فرض کنید تمام فکر و ذکرم زنها و امثال ذلک باشد. مغرم یعنی مولع، مولع یعنی در واقع دلباخته. فما زلتو، من پیوسته مغرم بودم، مغرم یعنی همان موله ها، مغرم بودم به بیز کوائب. بیز جمع ابیز، ابیز به شمشیر میگن. قوادب جمع قادب یا قادبه یعنی برنده. من اون وقت پیوسته علاقمند به شمشیرهای برنده بودم. بیز قوادب را معنا میکنه. ای سیوف تفسیر بیز، القواطع تفسیر قوادب. این مثالم مثال است در اون رد العجز علی الصدری که مکرر دیگر در آخر مصرع اول باشد. چه بود؟ مغرمن.
در آن زمان رو مطرح کرده توی ترجمه، این رو از لازمه شعر استفاده کرده.
مازل تو آقا میگه من کانه، کسی که بود علاقمنده به اون، پس من پیوسته اینجوری هستم. زلتو یعنی بودم و هستم، مفید استمرار باشه. مازال هستن مفید استمرار دیگه، الانشم هست و قبلا نبوده.
با معنیش
فا ترتیب را نمیخواد بگد که بله بعد از اینکه اون اونجوری بود من شدم. میگد اون که اونجور بود پس من اینجوری بودم، اینجوری یعنی بودم و هستم من الان. فی ما یکون المکرر الاخر فی آخر المصرع الاول و قولهی، مثل این که دیگه ظاهرن طول بکشه، وقتم تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بیز جمع ابیز نیست؟
هم جمع بیزا میاد هم جمع ابیز، فعلون لنه و احمرن و هم راق. وعلیکم السلام.